21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، اقتصاد و فرهنگ را دو مسئله مهم کشور خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای این دیدار با تبریک عید سعید قدیر خم و سال روز ولادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام و همچنین هفته دولت، با اشاره به تاثیرگذاری مشکلات موجود اقتصادی بر طبقات ضعیف و متوسط، تولید داخلی را کلید اصلی حل این مشکلات خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای بر سه مسئله قطع وابستگی به صادرات نفت خام، توجه به پیشران‌های اقتصادی که می‌توانند موتور محرکه دیگر بخش‌ها قرار گیرند و ضرورت تغییر نگاه مسئولان و دستگاه‌ها به تولید کنندگان تأکید کردند. رهبر انقلاب درآمد آسان صدور نفت خام را بلایی بزرگ دانستند و یادآور شدند این مشکل دیرینه واقعا به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است. ایشان با انتقاد مجدد از مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی تأکید کردند تولید کنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند و باید با این چشم به آنها نگاه کرد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان یافته ضد فرهنگی و ضد ارزشی دشمنان خاطر نشان کردند باید مانع نفوذ این اقدامات سازمان یافته در تولیدات فرهنگی همچون هنر، سینما، کتاب و تئاتر شد.
دوستانی که مرتبط با مسئله فرهنگ هستن جدا توجه کنن، ما مواجه هستیم با یک حمله همه جانبه، یک جبهه عظیمی ادلاز فرهنگی دارن به ما تهاجم. این هم در خلال حرفاشون هست، البته این حرف ما میدونستیم این رو، اما حالا دیگه خودهاشون هم سریعا میگن که غلبه بر جمهوری اسلامی و غلبه بر حاکمیت اسلام با جنگ نظامی و با تحریم اقتصادی موفقیت آمیز نیست، با کار فرهنگی و نفوذ فرهنگی موفقیت آمیز. ذهنها رو باید تغییر داد، رو مغزها باید کار کرد، هوسها رو باید تحریک کرد. اینو صریح میگن الان.
ایشان یکی از نکات مهم در عرصه امور فرهنگی را نقش مدیران ارشد و مدیران میانی دستگاه‌ها برشمردند و تأکید کردند اگر مدیران در خصوص مسائل دینی، فرهنگی و اعتقادی دستگاه‌های تحت مدیریت خود علناً مراقبت و نقش‌آفرینی کنند، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی ابراز نگرانی نسبت به مسئله حجاب در جامعه را به جا و صحیح دانستند و خاطر نشان کردند حجاب یک حکم شرعی و یک مسئله قانونی است و در این زمینه باید در درجه اول دستگاه‌های دولتی و حکومتی و مدیران آنها مراقبت کنند تا بر اساس قانون عمل شود. حضرت آیت الله خامنه ای رعایت موازین دینی و ظواهر مذهبی را از جانب مدیران در بدنه دستگاه ها تأثیرگذار دانستند و گفتند باید حرکت دینی در کشور تقویت شود که این موضوع به پیشرفت های مادی نیز کمک خواهد کرد. همزمان با روز جهانی مساجد، 17 اجلاس سالانه روز جهانی مسجد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. حضرت آیت الله نوری همدانی در پیامی به این اجلاس بر تلاش برای حضور جدیتر و بیشتر مردم در مساجد تاکید کردند. ایشان با بیان اینکه از 75,000 مسجد کشور نیمی از آنها فاقد امام جماعت است، احیای مساجد را مهمترین وظیفه روحانیون دانستند. آیت الله عراقی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم در این مراسم از مسجد به عنوان محل طهارت و پالایش جامعه یاد کرد و افزود یکی از مهمترین مباحثی که باید در فقه مطرح و در جامعه به عنوان فرهنگ عمومی تدوین و تثبیت شود، جایگاه مسجد در نظام اسلامی است. فرماندهان نیروی انتظامی در نشست قرارگاه اربعین حسینی ناجا آمادگی‌های لازم را برای تسهیل تردد زائران حسینی بررسی کردند. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در این نشست گفت پیشبینی می‌شود استقبال زائران حسینی در سال جاری با توجه به حذف روادید افزایش چشمگیری یابد. سردار نوریان سخنگوی نیروی انتظامی هم از تهیه نرم‌افزاری موبایلی برای اطلاع رسانی به زائران خبر داد. محرم امسال حدود 12,000 مبلغ از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند. حجت الاسلام روستا آزاد، معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در گفتگو با خبر رادیو معارف با بیان این مطلب گفت گرد همایی بزرگ مبلغان ماه محرم پنجشنبه هفته آینده با حضور رئیس قوه قضاییه در قم برگزار می شود.
ثبت نام مبلغین رو شروع کردیم. مبلغین بر اساس درخواست هایی که ازشون شده و در واقع ارتباطاتی که دارن محل تبلیغ خودشون رو در سامان سمتا معین میکنند و بحث اعزامشون رو انشالله پیگیری خواهند کرد. پیشبینی بنده این هست که بین 11,000 تا 12,000 مبلغ از مجموعه دفتر تبلیغات هم از قم و شعب ما در اصفهان، خراسان و تهران، سیستان و بلوچستان و خوزستان اعزام خواهند شد.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. تا پایان امشب 22,000 نفر از زائران خانه خدا به کشور باز خواهند گشت. ستاد عملیات اجرایی حج 98 اعلام کرد در حال حاضر 53,000 نفر از زائران کشورمان در مکه و حدود 8,000 نفر در مدینه حضور دارند. امسال بیش از 88,500 زائر از 19 ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی شدند. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی روزانه 10 ساعت به صورت زنده پاسخگوی مخاطبان است. حجت الاسلام مخدوم مدیر این مرکز با اعلام این خبر گفت هموطنان می توانند برای ارتباط با این مرکز با شماره 096400 تماس بگیرند.
همینطور در فضای مجازی ما هم امکان پاسخگویی برخط داریم و هم به صورت غیر زنده و از طریق پرسش هایی که در انجمنهای گفتگومون و یا جوامع مجازی صورت میگیره همکارانمون به این پرسش ها پاسخ میدن.
مساجد تهران برای افراد ناتوان و کمتوان مناسب سازی می شوند. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت اطلاعات مربوط به زمان ساخت، نوع ساز، مساحت و تعداد طبقات 1900 مسجد تهران را در دسترس شهروندان قرار دادیم و مشغول آسیب شناسی بنای مساجد هستیم. لباس‌های غیر متعارف موجود در بازار در واحد‌های بدون مجوز تولید می‌شود. آقای طهماسبی نیک، رئیس اتحادیه خیاطان با بیان این مطلب گفت بیش از 3000 واحد بدون مجوز در تهران فعال است که اجازه ورود به آنجا را نداریم.
ما پیامک به اعضامون داریم که این منطقه‌ای که یعنی خارج از اصول واقعا اسلامیه تولید نکنن و می‌ریم واقعا بررسی هم می‌کنیم. باز به سه ما میرن میبینن اگر باشه واقعا تذکر میدن، ولی اغلب اینا که تولید میشه متاسفانه ممکنه عضو ما نباشن، اصلا پروانه دار نباشن. یه سری خیلی زیاد هستن که اصلا پروانه کسبی ندارن، متاسفانه روشون اشرافی ما نداریم و ممکنه در جای منزل در جای دیگه که واقعا ما نمیتونیم ورود کنیم، مثلا در منزل شروع میکنن به تولید، ما اصلا اجازه ورود به منزل رو نداریم.
2200 مؤسسه قرآنی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند. آقای فقهی زاده معاون قرآن و ارشاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر گفت بیش از 1 میلیون قاری در کشور شناسایی شدند. و آخرین خبر این بخش این که 13 جشنواره بین‌المللی فیلم سینما حقیقت آذر ماه در تهران برگزار می شود. بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی اسلامی و صیانت از هویت ملی مبتنی بر انگاره های دینی و ملی از جمله اهداف برپایی این جشنواره است. متقاضیان حضور در جشنواره تا 10 مهر فرصت دارند آثار خود را به پایگاه اینترنتی جشنواره ارسال کنند. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. نیمه شب شرعی امشب افق قم 26 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 53 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 و 32 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. سلام میکنم به همه شما شنوندگان از گرامی و مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. فردا سال روز میلاد امام کاظم علیه السلام هست. قبل از شروع بس لازم میدونم این مناسبت شریف و ارزنده رو خدمت فرد فرد شما عزیزان در جای جای ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض کنم. خب امروز یه خبری من دیدم خیلی در واقع خوب بود، خوشحال شدم. همزمان با عید سعید قدیر، زادگان سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندی های ایران، توان ایران به طور آزمایشی رو اندازی شد. به هر حال امسال سال رونق تولید هست. دغدغه مقام معظم رهبری و بحث تحریم ها که واقعا اگر درست استفاده بشه از توانمندی های داخلی فرصتی است برای در واقع ارتقاء خدمات مختلف اقتصادی و تولیدی در کشور. این سامانه ظاهرا پل ارتباطی است بین بنگاه‌های اقتصادی کشور با سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات در واقع نیازمند دریافت کالا و خدمات. به هر حال بعد از اقدام بسیار خوبی که در حال انجام هست، به هر حال پل ارتباطی بین صنعت و در واقع دانشگاه این دومین گام خواهد بود برای حل مشکلات اقتصادی کشور. آقای مهندس کیومرث فروتنی، مشاور معاون وزیر صنعت معدن و همینطور مسئول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، میهمان گفتگوی امشب برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف هستند. آقای مهندس سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مردم شریفمون که شنونده این برنامه هستن.
متشکرم آقای مهندس. این سامانه از کی اصلا به فکر در واقع راه اندازیش بودید؟ آیا در واقع مقدمات راه اندازی این و پشتوانه های خدماتی و در واقع فنی این چطوری آماده شده از قبل؟
بله، اجازه بدید ابتدا سال روز عید قدیر خم، هرچند یه روز گذشته، تبریک بگم. انشالله که خداوند متعال این توفیق بده که پیرو مولا علی علیه السلام باشیم
انشاءالله.
همچنین ولادت جد مرحوم مادرم آقا حضرت موسی کاظم علیه السلام تبریک میگم. انشاءالله که رنگ بوی خود بنده رو عرض میکنم از اون حضرت بگیریم
انشاءالله.
عرضم به حضورتان از جهت سامانه فرمودید، در واقع این سامانه بر اساس حکم قانونی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دایر شده. هرچند ما سامانه مشابه یا پورتال مشابه پیش از این داشتیم با امکانات ضعیف و حداقلی، ولی طبق این قانون ما موظف شدیم که هم توانمندی های کشور، هم از توانمندی های تولیدی و همچنین توانمندی های خدماتی در این سامانه گردآوری کنیم. فعالیت هایی که در سطح کشور مجاز فعالیت میکنن.
بله.
و در طرف مقابل هم سازمان های دولتی، نهادها و حتی شرکت های غیر دولتی که از امکانات دولتی استفاده میکنن موظفن که نیازهای خارجیشون رو روی این سامانه ثبت کنن.
درست.
طبیعتا با ثبت این دو دسته اطلاعات امکان به همرسانی اینها، ارتباط گیری اینها و تبدیل این نیازها به توانمندی های داخلی فراهم میشه
انشالله. آقای مهندس، الان اصلا توان تولیدی ما در واقع احصا شده؟ یعنی شما آماری دارید که ما در چه زمینه‌هایی، در چه قسمت‌هایی و چه تولید کنندگانی داریم تا ما بتونیم بر اساس این در واقع نیازهای مصرفی مؤسسات و افراد و در حال رضاخونه ها رو بتونیم در واقع این پول رو ایجاد کنیم، یا اصلا این سامانه امروز راه اندازی شده برای همین سوال من؟
ببینید، خب طبیعتاً سازمان‌های مثل وزارت صنعت معدن تجارت اصولاً چون مرجع صدور پروانه‌های واحدهای تولیدی هستند،
درست،
این حداقل اطلاعات دارن. منتها بحثی که وجود داره چون این سامانه یه سامانه کشوری هست، فقط به وظایف وزارت صنعت منحصر نمیشه.
بله.
اطلاعات اصناف، اطلاعات واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و اطلاعات سایر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که به هر نحوی احیانا زیر پوشش مراجع دیگری باشن در این سامانه گردآوری میشه. ولی توجه داشته باشیم که ممکنه این اطلاعات در حالت غیر این سامانه ممکنه کاملا به روز و کامل نباشه. تو این سامانه چون یک سری الزامات قانونی هست، به طور مثال توی بندهایی از این قانون اشاره شده که اگر شرکتی اسمش در این سامانه ثبت نشده باشه، خرید دستگاه‌های دولتی از این شرکت‌ها مجاز نیست. پس بنابراین این شرکت‌ها به ناچار باید بیان اطلاعاتشون رو روی این سامانه بریزن تا امکان معامله با بخش‌های مختلف دولتی، نهادهای عمومی و تمام سازمان‌هایی که به هر نحوی با یه دید کلی دولتی و عمومی شناخته میشن،
درست،
خواهد بود. پس سبب میشه که خیلی از فعالیت‌هایی که احیانا در حالت عادی برای ما ممکنه شناخته شده نباشه، اینها شناسایی بشن و روی سامانه ثبت و ضبط بشن.
آقای مهندس، الان ما مثلا توی ماهای گذشته خیلی خبرهایی رو میخونیم که مثلا با اینکه در فلان محصول ایران توانایی تولید داره، ولی مثلا فلان مؤسسه یا فلان وزارت خارجه مثلا میره این نیازشو از خارج تامین میکنه. الان با در واقع خروجی این سامانه چی خواهد بود؟ آیا این مسائل کاهش پیدا خواهد کرد؟
قطعا کاهش پیدا خواهد کرد. ببینید، اون خبرهایی که میشنیدید طبیعتا بخشی از این خبرها که شاید بخش قابل ملاحظه باشه ناشی از عدم اطلاع از این توانمندی ها بوده که با این سامانه برطرف میشه. بخشی از این هم ممکنه خدای نخواسته علارغم اطلاع از این توانمندی ها
دست هایی در کار باشه، مثلا
آره برخی نگاه های دیگه باشه، برخی سودجویی هایی باشه که برخی افراد خاص داشته باشن، که چون تو این قانون من اینه به اطلاع مردم برسونم، باز مجازات هایی برای افرادی که این قانون رعایت نکنن دیده شده، انتظار میره که این موارد هم کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشه.
درسته. آقای مهندس، الان ما کی میتونیم شاهد این ثمره این کار باشیم و اینکه به طور خیلی ساده برای شنوندگان ما بگید که چه ثمراتی در پی خواهد داشت، غیر از اینکه من گفتم که حالا مثلا یک در واقع پل ارتباطی باشه بین نیازهای مصرفی مؤسسات وزارتخانه ها با توانایی های تولیدی در واقع مؤسسات ما و تولید کنندگان ما، غیر از این ثمره دیگری هم داره و اینکه کی این ثمرات رو در واقع میتونیم شاهدش باشیم؟
ببینید، طبیعتاً با شناخت افرادی، چون این سامانه ضمن این که مخاطب اون بحث نیازها دستگاه‌های دولتی و اون نهادهای عمومی هست، ولی مردم عادی هم میتونن نیاز خارجیشون رو روی این ثبت کنن. پس بنابراین میشه گفت که خیلی از نیازهای خارجی که وجود داره یواش یواش میره به سمت داخلی شدن.
منظورتون از نیازهای خارجی یعنی نیازهایی که باعثی از خارج مثلا وارد بشه؟
نیازهای خارجی که امکان تولید اونها در کشور وجود داره.
درست.
ببینید ما اینا رو چند دسته کردیم. ممکنه خب. یک نیاز خارجی باشه که همکنون در داخل کشور تولید میشه ولی
کسی مطلع نیست،
نیازمند ازش مطلع نیست.
درسته.
خب با این سامان مطلع میشه و میره بهش مراجعه میکنه.
خب
یه دسته دیگر هست که این نیازها همین الان با همین حالت تولید نمیشه، ولی اگر به واحد تولیدی مربوطش ارائه بدیم با یه مهندسی معکوس و یه مقدار تغییر در خط تولیدش با یه سری اقدامات فنی این چنینی امکان تولید اون محصول دارن، پس یه کار جدید ایجاد میشه چون یه سفارش جدید ایجاد میشه.
درست.
برخی جاها ممکنه اون نیازمندی که هست با یه مقداری تحقیق و توسعه بیشتر، ایجاد یه خط توسعه یا حتی ایجاد یه واحد تولیدی جدید ممکنه پاسخ داده بشه. پس نتیجه میگیریم که در نتیجه افزایش تولیدات کشور خواهیم داشت، افزایش بازار برای واحدهای تولیدی رو خواهیم داشت، افزایش اشتغال خواهیم داشت و کاهش وابستگی به بیگانگان و کاهش ارزوری رو خواهیم داشت. اگر خدا توفیق بده بتونیم درست این وظایف انجام بدیم، انشالله این اهداف محقق خواهد شد.
آقای مهندس، حالا اگر مثلا یکی توجیهش این باشه که خب اون نیاز خارجی، اون کالای خارجی برای ما مثلا میخوام بگم کیفیتش بهتر از تولید داخلی ماست، در این زمینه شما و این سامانه چه کار میتونه بکنه؟ آیا میتونیم ملزم بکنیم که مصرف کننده ما رو که آقا باشه، با اینکه شاید یه مقدار کیفیت پایین تر باشه، ولی ما بایستی در واقع تولید داخلی رو مصرف کنیم و اعتماد کنیم به تولید کننده داخلیمون برای افزایش و ارتقاء در واقع کیفیت؟
ببینید، ما باید یک بازی دو سرورد پیش ببریم. طبیعتا این نیست که بخواد اجحافی به مصرف کننده بشه. شما فرض کنید مثلا اگه یه پروژه نفتی باشه، یه بیمارستان باشه، یک نمیدونم مدرسه باشه، یه واحد آموزشی باشه، خب اینها باید اون نیازشون به درستی تأمین بشه. از اون طرف خب باید جنبه حمایت از تولید داخل رعایت کنیم. ما همواره در این بحثا میگیم که سه عنصر کیفیت،
بله،
قیمت و زمان تحویل باید قابل رقابت باشه. بدیهیه تو این راه به خاطر حمایت از تولید توصیه میکنیم به اون طرف ها که اگر قیمتی اندکی هم بالاتر بود یه مقدار ملاحظه کنن تا تولید داخلی رو
همین سوال من هم هست آقای مهندس. میخوام بگم یعنی ما الان در ابتدای راه هستیم، واقعا رقابت ما اگه بخوایم با کالای خارجی رقابت کنیم شاید این رقابت خیلی عادلانه نباشه. یعنی ما باید یه سری شرایط رو برای خودمون تحمیل کنیم بخواد یا فرهنگ سازی کنیم برای اینکه استفاده کنیم از تولید داخلیمون علارغم برخی از کاستی‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه.
بله، البته به حمد الله خیلی جاها کیفیت کالای ما بهتر بوده، قیمت ما پایین‌تر بوده، ولی در یه جاهای محدودی هم وجود داره، همینطوری که می‌فرمایید ممکنه قیمت بالاتر باشه یا کیفیت مقدار پایین‌تر باشه. در یک حد قابل قبولی که کیفیت پایین تر باشه یا قیمت بالاتر باشه، اتفاقا ما این توصیه رو داریم که از کالاهای داخلی استفاده کنم و توجیه میکنیم که با ضمانت های لازم از این محصولات استفاده کنم.
این توصیه یا ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ ضمانت اجرایی داشته باشه.
اینو توی جلسات فنی مشترک تعیین میکنیم.
درسته.
در یک جایی که لازم باشه با توجیه پیش میره، در یه جایی که به تصمیم برسیم با ابزاری که قانون در اختیار ما گذاشته که شاید حالا در فرصت این برنامه نگنجه، خب طبیعتاً حکم میکنیم که به استناد قانون شما موظفی در تولیدات داخلی استفاده کنیم.
آقای مهندس ما فرصت چندانی نه، فقط یه سوال، چرا زودتر به فکر این سامانه نیفتادیم برای این ارتباط، این در واقع پل ارتباطی که بتونیم ایجاد کنیم و خیلی از این مشکلات رو حل کنیم؟
بله، البته خب عرض کردم ما یه سامانه اولیه در زمینه معرفی توانمندی ها داشتیم، ولی شاید این الزامی که قانون داشته دیگه ما رو مصمم کرد که بریم به این سمت هرچند در بخش‌های مختلفی سامانه‌های موقت و محدودی در زمینه و همرسانی نیازها و توانمندی ایجاد شده، ولی این سامانه‌ای که ما ایجاد کردیم چون بر اساس قانون هست و طبق ضوابط و شرایط کالاهایی که تایید شده هست و مجوزهای لازمه داره
انشالله
درج میکنی و میتونه به راحتی مورد استفاده اونهایی که کالاهایی نیاز دارن قرار بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از جناب مهندس فروتنی مسئول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور. به هر حال این اتفاق مبارکی است که رقم خورده در کشور و امیدواریم که شاهد ثمرات و خروجی‌های خیلی خوبش باشیم در آینده. ان شاءالله رصد کنیم، باز هم توی ماه آینده با شما صحبت کنیم در مورد نتایجش. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. باتون خداحافظی می‌کنم آقای مهندس. خدا نگهدار. شب شما بخیر و متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنم. بار دیگر تبریک میگم سال روز میلاد امام کاظم علیه السلام رو. شب بخیر، خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. شبتون بخیر باشه هموطنان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه رادیوی معرف. ساعت 21 و 25 دقیقه و 35 ثانیه است و با افتخار چهارشنبه شب، شب میلاد با سعادت آقا امام موسی کاظم علیه السلام، خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم و به همین مناسبت رادیو معرف تدارک برنامه لبخند ماه رو دیده که انشالله ثانیه های دیگر همکاران من در خدمت شما خواهند بود. 22 و 30 دقیقه هم سلام زندگی پخش میشه، تکرار امروز صبح این برنامه هست و 23 و 55 دقیقه کلام امام پایان بخش برنامه این بخش خواهد بود. از محضر همه شما بزرگواران التماس دعای خیر دارم و بار دیگه این شب عزیز رو تبریک میگم.
ماه به تماشا ایستاده است و آسمان آغوش گشوده. عقاقی ها لبخند میزنند و رازقی ها شکوفا شدند. ستاره درخشان ماه مجلس زمینیان شده است. لبخند ماه.
امشب ز لطف کبریا عالم همه پر نور شد.
ویژه برنامه‌ای به مناسبت شب میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام.
شمسی عیا شد در جهان، ظلمت دوباره کور شد. آمد به دنیا کودکی که از دامن عصمت بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. وارث ملک تبسم کاظم است، عشق عالمتاب هفتم کاظم است. آفرینش سوره ای از مهر او، بر لب هستی تبسم کاظم است. می پرستان وقت سرمستی رسید، می پرستان وقت سرمستی رسید. در میستان هفتمین خم کاظم است. آسمان تبریک، فصل هفتم است. آسمان تبریک، فصل هفتم است. مهر عالم تاب هفتم کاظم است.
عید و صد موسی به تورت ملتجی، آفتاب و مه به نورت ملتجی. شمع خلوتگاه بزم کبریا، کعبه ی روح بلند انبیا.
ای دو صد موسی به تورت ملتجی، آفتاب و مه به نورت ملتجی. شمع خلوتگاه بزم کبریا، کعبه ی روح بلند انبیا.
گوهر رخشان شش دریای نور، نخل سبز نور بخش هشت طور. آسمان پنج خورشید کمال، هفتمین وجه خدای ذوالجلال.
یکی از مباحثی که راجع به امام کاظم علیه السلام هست اینه که نسل ایشون از نظر کمی و کیفی یکی از مصداق‌های بزرگ کوثر. خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود انا اعطیناک الکوثر، ما به شما خیر فراوان میدیم. یکی از مصداق‌های خیر فراوان نسل گسترده است. این نسل گسترده به امام کاظم علیه السلام داده شد.